RFI.
RFI.
La radio du monde.
این هفته مجله رادیویی زمینه‌ها و زمانه‌ها به بررسی چالش‌های بین‌المللی و اقتصادی دولت آینده ایران و همچنین دگرگونی چشم‌انداز سیاسی داخلی کشور اختصاص دارد. ابوتراب مصطفی.
انتخاب محمود احمدی نژاد شهردار تهران که به عنوان شخصیتی بنیادگرا شناخته می‌شود به ریاست جمهوری منظری سیاسی ایران را دگرگون کرده و سفارایی‌های تازه‌ای در حال شکل گرفتن است. دولت آینده ایران همچنین با چالش‌های عمده‌ای در روابط بین‌المللی و در زمینه‌های اقتصادی روبروست. هرچند که افزایش بهای نفت امکانات مالی تازه‌ای در اختیار احمدی نژاد قرار می‌دهد. برنامه امشب زمینه‌ها و زمانه‌ها را به بررسی این مسائل اختصاص دادیم. نخست از آقای عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار در تهران می‌پرسم آیا پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری را می‌شود نشانه چیرگی کامل و انحصاری آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر همه ارکان و اهرم‌های قدرت و حکومت تلقی کرد؟
بله، من فکر می‌کنم این نگاهی که شما مطرح کردید، فارغ از این که ما بگوییم آقای احمدی نژاد پیروز شده، در واقع باید بگوییم که یک حزب پادگانی مذهبی فردی رو به عنوان مجری یا شاید اصطلاح نظامیش رو به کار ببریم امربر در کشور حاکم کرده که در اون چارچوب طبیعتاً یک فرد حکومت میکنه و دیگران به امور مختلف در حیطه قانونگذاری و مجریه و قضاییه میپردازه
و در این صورت مسئولیت همه موفقیت‌ها و یا ناکامی‌های دولت آینده متوجه شخص رهبر نخواهد شد؟
طبیعی است وقتی به این وضعیت میرسیم که همه در جامعه میدونند که افرادی در چهارچوب تدارکاتچی امربر یا رئیس دفتر فعالیت میکنند، پشت پرده صحنه‌گردانانی وجود دارند که باید همه مسئولیت ها رو به عهده آنها دانست و طبیعتا اونها باید پاسخگوی همه مسائل در کشور از صدر تا ذیلش باشند.
دو تن از شخصیت های برجسته جمهوری اسلامی، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و حجت الاسلام مهدی کروبی عضو همین مجمع، مشاور رهبر و رئیس پیشین مجلس، پس از ابراز ناخرسندی از دخالت‌های غیرقانونی در انتخابات اعلام کردند که هر یک جداگانه در پی تشکیل حزب هستند. این دو تن البته وفاداری خودشون به انقلاب، نظام و قانون اساسی رو مورد تاکید قرار دادند. با این حال آیا می توان هاشمی رفسنجانی و کروبی رو بیرون از دایره مرکزی قدرت و حکومت به شمار آورد؟
آن چیزی که در این مرحله اتفاق افتاد و در جریان انتخابات ریاست جمهوری طبیعتاً دایره قدرت رو و مرکزیت قدرت رو هرچه بیشتر در اختیار یک تشکیلات نیمه مخفی شبه نظامی دینی قرار داد که در اونجا طیف وسیعی از کسانی که در انقلاب نقش داشتند و در سالهای بعد از انقلاب در مستر قدرت بودند رو ما کم کم میبینیم که از اون دایره دور میشن و اون مرکزیت داره همه رو حذف میکنه و طبیعی است که چنین بازی حذف و کنار گذاشتن باعث میشه که از یک سو کفه جریان اپوزیسیون هم چه در داخل حکومت و حاکمیت و چه در بیرون اون سنگین تر میشه و یک فرد با یک سری افرادی که عمدتاً نسل دومی و نسل سومی تلقی میشن در یک سو قرار میگیرن و یک جمع وسیعی در سوی دیگر.
به این ترتیب آیا عمر سیاسی هاشمی رفسنجانی رو باید تمام شده حساب کرد؟
من فکر نمی کنم که بیرون آمدن از یک حکومت یا در حاشیه قرار گرفتن به معنای مرگ سیاسی یک فرد باشه. در واقع میتونه این امر به یک واقع گرایی منجر بشه و فرد جایگاه و پایگاه اجتماعی خودش و وزن اجتماعی خودش رو ارزیابی بکنه. این رو ما باید اجازه بدیم که زمان بگذره و ببینیم که این احزابی که گفته میشه توسط آقای هاشمی رفسنجانی و آقای کروبی در حال شکل گرفتن در عرصه سیاسی ایران چگونه شکل میگیرن و چه وزنی رو به خودشون اختصاص میدن. من فکر میکنم که آقای هاشمی از این تجربه و به ویژه از آن چیزی که پشت پرده گذشت به خوبی مطلع هست و سعی میکنه که در آخرین سالهایی که میتونه به صورت فعالانه در عرصه سیاسی ایران باشه یک نقش مهمی رو برای خودش تعریف بکنه و شاید این شکست سیاسی رو به گونه دیگر بخواهد در صحنه سیاسی ایران و در تاریخ ایران جبران بکنه.
در جبهه اصلاحات هم دستبندی‌های تازه‌ای در حال شکل گرفتنه. تأثیر شکست در انتخابات بر جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها چه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم که اون حرکت همگرایانه‌ای که پیش از انتخابات شکل گرفت، ضرورت‌هاش و واقعیت‌هاش بیشتر خودش رو تحمیل می‌کنه بر احزاب و گروه‌ها و اونها به این درک درست‌تر خواهند رسید که در چارچوب همگرایی و در چارچوب تشکیل ائتلاف‌های جدید و گروه‌هایی که هر کدوم بر اساس اهداف و مشخصه‌های خودش با اون مرکزیت قدرت به مقابله و به مبارزه می‌پردازن، اونها باید شکل بگیره، سامان پیدا بکنه و با جدیت کار خودش رو پیش ببره. طبیعتاً جریان‌های اصلاح طلب اگر پیش از این در جبهه دوم خرداد خودشون رو می‌دیدند و در اون حیطه فعالیت می‌کردند، الان حداقل در چارچوب سه جبهه که حالا جبهه‌ای است که آقای هاشمی دنبالش هست، اعتدال اسلامی، جبهه‌ای که آقای کروبی در پی سازمان دادنش هست و می‌تونه به گونه‌ای اون گروه‌های 18 گانه رو نمایندگی کنه، و جبهه دموکراسی و حقوق بشر که آقای معین و احزابی مانند مشارکت، ملی مذهبی ها و نهضت آزادی در مرکزیت اون قرار داشتن، اینها هر کدوم میتونه شکل خودش رو بگیره و در نقاطی میتونه همپوشانی داشته باشه و اهداف و برنامه های مشترکی رو برای هر سه جریان به ویژه در مقابل این حزب نیمه مخفی شبه نظامی دینی و اون جریان استبدادی شکل بده و اینها رو در جاهایی حتی با برنامه‌های مشخص تر پیش ببره.
و به طور خلاصه آقای عیسی سرخیز، آیا با انجام این انتخابات حکومت ایران وارد یک دوره بحرانی شده؟
من فکر می‌کنم وارد یک دوران سرنوشت ساز شده که هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بین‌المللی میتونه یک چرخش قابل توجهی رو در صحنه سیاسی داخلی و خارجی رقم بزنه و بستگی به این هست که طرفها و بازیگران سیاسی داخلی چه راهبردها و چه راهکارهایی رو برای این مقطع از تاریخ ایران در نظر میگیرن و بر اساس اون عمل میکنن.
سپاسگزارم آقای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران. از مسائل داخلی که بگذریم، در عرصه بین المللی هم دولت آینده ایران با چالش‌های مهمی روبرو خواهد بود. چالش‌هایی که تقریباً همگی از دولت‌های گذشته به محمود احمدی نژاد به ارث رسیدند. از آقای مهران براتی، استاد دانشگاه در آلمان می‌پرسم عمده این چالش‌ها کدامند؟
مهمترین مسئله ای که ایران به لحاظ مسائل بین‌المللی باش روبروست، علارغم ظاهر مسئله که گویا مسئله اتمی مهمترین مسئله است، مسئله خاورمیانه است و مسائلی که میان اسرائیل و فلسطین اتفاق میفته و صلحی است که باید میان این دو کشور به وجود بیاد. همونطور که میدونید در نوار مرزی عراق و ایران الان نیروهایی که منتسب به تروریسم هستن، انصارالاسلام، انصارالسنت، سفید پوشان گارد صدام حسین و بخشی از القاعده 5-6 هزار نفر اونجا متمرکز شدن و حد زده میشه که نیروی اصلی که الان در عراق این بمبگذاری ها رو میکنه از این منطقه میاد. خب این منطقه ایست که به هر صورت امکان نفوذ درش زیاد هست و آمریکا از این نظر بسیار نگرانه. دولت‌های اروپایی هم اظهار نظر میکنن که نگرانی هایی دارن که گویا ایران در رابطه با مسئله فلسطین و اسرائیل از طریق نیروهای طرفدار خودش در لبنان، حزب الله لبنان و حماس در فلسطین اعمال نفوذ میکنه و جریان صلح رو نه تنها به سپشتیبانی نمیکنه بلکه سنگ اندازی هم میکنه. مسئله دوم مسئله است که برای اروپا و آمریکا مطرح است در رابطه با مسئله حقوق بشر و دموکراسی و در نهایت مسئله اتمی هست که اینها در پیوند با هم دیده میشن. سابق فقط مسئله اتم برای آمریکا و اروپا مطرح بود که ایران به سلاح اتمی دست پیدا نکنه، ولی الان به خصوص بعد از انتخابات جدید نوعی پیوند میان مسئله حقوق بشر و آزادی و حل مسئله اتمی دیده میشه و به احتمال قوی فشارها در سطح بین‌المللی متمرکز خواهند بود، نه فقط روی مسئله اتمی بلکه روی مسئله حقوق بشر هم تاکید بیشتری خواهد شد.
پس شد مسئله عراق، صلح خاورمیانه، پرونده اتمی و بله. حقوق بشر.
بله.
اکنون باید دید که موضع اعلام شده محمود احمدی نژاد در برابر این مسائل که شما الان برشمرده چیست؟
آقای احمدی نژاد به هر صورت اون چی که در نخستین کنفرانس مطبوعاتیشون گفتن، از گفتهای ایشون سیاست مشخصی نمیشه بیرون آورد. نوعی ادامه سیاستهای دولت گذشته رو از گفته هاشون برمیاد و اون چی که مربوط به اروپا میشه ادامه مذاکرات با اروپا رو میخوان. در مورد امریکا هم نه نمیگن، در مورد امریکا هم نظرشون بر این هست که اگر امریکا مایل به پیدا کردن مجدد روابط باشه ما این مسئله رو مورد بررسی قرار میدیم. حالا اون چه در صحنه واقعیت اتفاق خواهد افتاد مسئله دوگانه است. الان 4 شرکت ایرانی رو که حد زده میشه که اینها در رابطه با مسائل موشکی و مسائل اتمی داد و ستدهایی بکنن، دارایی اینها الان در آمریکا ضبط شده. در رابطه با مسئله ریاست جمهوری و اینکه آقای احمدی نژاد سهمی در مسئله گروگانگیری داشته یا شخصا در عکس‌ها دیده میشه کنار گروگان‌ها، الان گروگان‌های سابق اون ادعای خسارت 33 میلیاردی که داشتن دوباره مطرح کردن در این زمینه. خب اینها همه مسائلی هستن که فکر میکنم آقای احمدی نژاد اگر عکس العمل مناسب نسبت به این مسئله نشون نده، چالش های بسیار گسترده تری برای دولت و ملت ایران پیش خواهد آمد که دیگه دود این مسائل به چشم دولت حاکم نخواهد رفت، بلکه مردم ایران پرداخت کننده اصلی این خسارات خواهند بود.
در سندی که زیر عنوان دیدگاه های محمود احمدی نژاد منتشر شده میخوانیم که محدود و محصور کردن انقلاب اسلامی در یک سرزمین به مفهوم زمین سازی برای میراندن آن است.
بله.
او همچنین انقلاب اسلامی ایران را مقدمه برپایی تمدن نوین اسلامی در جهان میداند. آیا این سخنان را باید به معنای اثر گرفتن سیاست صدور انقلاب آیت الله خمینی تلقی کرد؟
من این مسئله رو زیاد جدی نمیگیرم، چون مسئله صدور انقلاب اسلامی به خارج از ایران در زمان حیات آقای خمینی به گور سپرده شد. زمینه سیاست بین‌المللی اصلا نه به آقای احمدی نژاد و به هیچ دولت دیگری اصلا همچی امکانی برای حضور این چنین در هیچ جای دنیا نمیده و شروع و آغاز صدور انقلاب به کشورهای دیگه حقانیت و مشروعیتی به هر نوع حمله نظامی به ایران رو خواهد داد.
آیا فکر میکنید که در یک چارچوب کلی دولت آینده توانایی حل مشکلات حکومت اسلامی ایران در عرصه بین المللی رو خواهد داشت؟
نه خیر، من فکر میکنم دولتی که پایه اساسی ایجادش یه حرکت ایدئولوژیک در جامعه بوده و نیروهایی که پشت این ریاست جمهوری قرار گرفتن یا توان اصلی رو به این ریاست جمهوری دادن، اینها از تنها ماندن، از ایزوله ماندن ایران در صحنه سیاست و اقتصاد بهره میگیرن و اینها هم همه کوششون خواهد بود که وضع فعلی باقی بمونه. ولی این به اون معنا نیست که هیچ چیز ممکن نباشه. ما در تاریخ ایران همیشه این مسئله رو داشتیم که به محض اینکه یک فرد دیکتاتور در رأس حکومتی کشوری قرار می گرفته و مجبور بوده کشور رو اداره و حکومت بکنه، خود امر حکومت و الزامات اون همراهی هایی رو با خودش میاره در سطوح مختلف که اون فرد رو، اون جریان رو نوعی به خردگرایی حداقل نزدیک میکنه. این در مورد آقای احمدی نژاد هم صادق هست. حدث من در این هست که ایشون در مقام حکومت و ریاست جمهوری خیلی زود خواهند آموخت که حد و مرز ایشون چقدر هست و مسئله شعارها در همین حد چند هفته و چند ماه باقی بمونه و به یک سیاستی بازگشت بشه که برای کشور ما هزینه های غیر قابل پرداخت نداشته باشه. من امید بیشتری از ایشون ندارم.
سپاسگزارم آقای مهران براتی، استاد دانشگاه در آلمان. و سرانجام به چالش های اقتصادی می رسیم که تورم و بیکاری جمعیت فعال هر دو با نرخ بالاتر از 20% از فوری ترین آنها هستند. از آقای جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس می پرسم آیا در برنامه های انتخاباتی آقای احمدی نژاد برای این دو مشکل راه چاره ای ارائه شده؟
آنچه را که آقای احمدی نژاد می گویند به لحاظ اقتصادی و برنامه اقتصادی هیچ نکته ای ندارد که بتوان بر مبنای اون امیدوار بود به حل مشکل بیکاری و تورم در ایران. من نسبت به صداقت ایشون شکی ندارم، یا دست کم هیچ موردی ندارم که این مورد و مورد شک قرار بدم. اما آنچه را که ایشون میگویند اگر انجام بدهند و بدین طریق پیش برند، اقتصاد ایران پس از پایان دوره ریاست جمهوری ایشان به مراتب راندخارانه تر از پیش خواهد شد.
در دیدگاه های اقتصادیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری منتخب ایران، نرخ بالای بهره بانکی، بانک ها رو به طور کلی و بانک های خصوصی رو به طور اخص مورد انتقاد و حمله قرار داده. او همچنین تجمل دفاتر مدیران رو یکی از مشکلات اقتصادی ایران میدونه. آقای اسدی، دولت آینده چگونه خواهد توانست نرخ بهره های بانکی رو کاهش بده؟
اجازه بدید از دفاتر پرتجمل شروع بکنیم. فکر کنید تمام این دفاتر پرتجمل رو تبدیل بکنن به دفاتر بی تجمل. چقدر شما از این بابت میتونید کسب ثروت کنید؟ این ثروت رو حالا به اقشار فقیر تقسیم بکنید. چه مقداری از مشکل بیکاری ایران به طور ساختاری حل خواهد شد؟ خب اگر رئیس جمهور با این برنامه اقتصادی اومدیم بسیار نگران کننده است. دوم، ایشون از نرخ بهره شکایت میکند. بر چه مبنای این شکایت رو میکند؟ بهره مثل هر کالای دیگری در بازار بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین میشه. این است که پس از قرار باز ایشون با یک اقتصاد ارشادی تشریف خواهند آورد که نظر بدهند نرخ بهره باید چقدر باشه، تولید چقدر باید باشه که اسلامی است، غیر اسلامی است، مردمی است، غیر مردمی است.
اصلا شدنی هست؟
غیر ممکنه. اگر این اقتصادی که آقایون انتظارشو دارن شدنی بود، اون اردوی اون پیکر سوسیالیسم موفق شده بود در این مورد کاری بکنه.
در خبرهای روز جمعه بود که قیمت میانگین موزون هر بشکه نفت ایران از 50 دلار و 30 سنت فراتر رفته است. با این قیمت حتی اگر بیش از این افزایش نیابد، دولت آقای احمدی نژاد امسال 30 میلیارد دلار پول خواهد داشت که محل خرج آن در بودجه پیش بینی نشده. با این پول آیا او خواهد توانست بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کنه؟
او با این پول خواهد توانست مستمری بگیران و دولت رو همچون گذشته افزایش بده. بودجه بسیاری از بنیادهای غیر مسئول رو همچنان افزایش بده. یعنی کماکان ما بر همان مشکل اساسی و سیاه اقتصاد ایران پیش از پیش فرو می رویم که توزیع ثروت بادآورده نفت به جای تولید درآمد با توجیه اقتصادی خواهد نشست. اما از اون جایی که اینم نکته نگرانی دومه، چون ممکن است کسی بگوید که خب به هر حال این ثروت نفت میاد تقسیم میشه، اما اون چیزی که باعث نگرانی است این توزیع ثروت نفتی که میآید عمدتاً به محافل راندخار خواهد رسید، یعنی اقتصاد از حالت رقابتی خودش بیش از پیش در خواهد آورد. وقتی که اقتصاد از حالت رقابتی در بیاد، تولید به شدت پایین میره، اشتغال به شدت پایین میاد، نارضایتی مردم بالا میره. حالا اقتصاد ما دوچار همچین مسئله شده، اما چون ثروت و درآمد نفتی هست با آن جبران میکنن. اما به این طریق مشکل اقتصادی ما حل نمیشه، به عقب میفته. و اگر دفعتن هم قیمت نفت به دلیلی بیاد پایین، بحران بسیار نگران کننده ای جامعه ایران رو تهدید میکنه.
اگر اضافه درآمد نفت به صورت یارانه‌های گوناگون برای راضی نگه داشتن مردم در جامعه ریخته بشه، از نظر اقتصادی چه تالی فاسدهایی خواهد داشت؟
اولاً این کاریه که مدت‌ها صورت می‌گیره. یارانه یعنی چی؟ یارانه یعنی این که قیمت یک کالایی رو نه بر مبنای عرضه و تقاضا و توجیه اقتصادی، بلکه به میل یک مرکزیت ارشادی ما تعیین بکنیم. خب ضرر این چیست؟ دو ضرر عمده دارد. یکی این که مصرف مردم بهینه نخواهد بود. وقتی که قیمت بنزین در ایران پایین تر از کل جهان و حتی پایین تر از کم و بیش اون چیزی که برای ایران تموم میشه، خب مردم بی خود بنزین مصرف میکنن. دوم این که منابع اقتصادی کشور از زمینه هایی که میتونه باروری داشته باشه، میتونه سطح اشتغال رو بالا ببره، متوجه زمینه ها با غیر توجیه اقتصادی میشه. یعنی وقتی شما پول خودتون رو خرج یارانه میکنید، اون نمیتونید خرج یک کار تولیدی بکنید، نمیتونید خرج مثلا ساختن راه آهن بکنید. یعنی از اون ورم ما ضرر میکنیم به خاطر اینکه توریدمون میاد پایین. برای همین است که در دوره انقلاب وقتی که ما در نظر میگیریم هزینه های عمرانی و هزینه های جاری کشور رو، ما میبینیم که این هزینه های عمرانی به شدت نسبت به هزینه های جاری یا رشدش کمتره یا اصلا سیر نزولی داره. خب این بسیار نگران کننده است واسه اقتصاد کشور.
شنوندگان گرامی، برنامه امشب زمینه ها و زمانه ها در اینجا به پایان میرسد. با سپاس از آقایان جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس، مهران براتی، استاد دانشگاه برلین و عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران، شرکت کنندگان در این برنامه. یادآوری می‌کنیم که مصاحبه‌هایی که شنیدید جداگانه انجام شده است. شب به شما خوش.